بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بحث درباره ادله ای بود که قائلین به عدم جواز رجوع بازل از بذل خودش بعد از احرام مبذول الله مطرح شده بود. در جلسات گذشته دلیل اولی را که در این خصوص محقق نائینی مطرح فرموده بودن بیان کردیم و نقد آن را هم متذکر شدیم. دومین دلیل دلیلی است که بعضی از معاصرین ما من جمله صاحب مرتقا و محقق قمی طباطبایی قمی در کتاب الحج شد کتاب الحج بله بله کتاب الحج من چون ذهنم بود که ایشون
کتاب الحج شخص خودشون
نه شرح عربه است شرح عربه کتاب الحج شرح عربه کتاب الحج داره که شرح عربه است مطرح فرمودن و اون عبارت است از استدلال به قاعده نفی الضرر. حاصل استدلال به این قاعده این است که می‌فرمایند جواز رجوع بازل از بذل خودش بر دلیل خودشونه. بله
دلیل خودشه چون یه جورایی مطرح میکنه ایشان ما یه جورایی مطرح میکنه که داره جواب هم میده که
نه بله آخر قبول میکنه. بله این قلت و قلتو مطرح میکنه و جواب میده یعنی چیز میکنه میپذیره. بله بله میفرماین جواز رجوع بازل از بذلش برابر است با حرمت تصرف مبذول له در مالی که از بازل دست او است بعد از آن که بازل رجوع بکند و با حرمت تصرف در این مال آقای مبذول الله مجبور و مضطر به استفاده از اموال خودش در مسیر اتمام حج می شود و این ضرری است که از جانب رجوع بازل و حرمت تصرف در مال او متوجه مبذول الله شده است و بر این اساس که حرمت تصرف در اون مال موجب به ضرر افتادن آقای مبذول الله است به قاعده لا ضرر مرتفع می شود و نتیجه آن جواز تصرف در این مال بعد از رجوع بازل است و این مساوی با عدم نفوذ رجوع باذل از بذل خودش می باشد. این استدلال است که ایشون مطرح میکنه، یه مقدار توضیح بیشتری آقای حاج حسن قمی طباطبایی باز در اون کتاب الحج در همین خصوص توضیح میده، ولی حاصل استدلال اینه. اینا میفرماین که اگر رجوع باذل جایز باشد، معنای جواز رجوع باذل و نفوذ رجوع باذل این است که این آقا دیگه حق تصرف در این مال رو نداره، از طرف محرم شد، اتمام حج بر او واجب است. وقتی اتمام حج بر او واجب بود، لازمش اینه که از اموال کمی که خودش داره مصرف کنه یا از دیگران قرض بگیره، این همش ضرره. لذا حرمت تصرف در این مال بعد از رجوع باذل مستلزم ضرر مبذول له است. قاعده الله ضرر حکم ضرری رو برمی‌دارد. حکم ضرر حرمت تصرف است. وقتی حرمت تصرف برداشته شد، معناش این است که پس جایز تصرف در این مال بکنه حتی بعد از رجوع. وقتی که جایز با تصرف در این مال، معناش اینه که رجوع باذل دیگه نافذ نخواهد. بله؟ حالا عرض میکنیم، عرض میکنید اینجا هر دوشو در واقع مطرح میکنیم. عرض میکنیم این استدلال هم به نظر استدلال مستحکم و قابل قبول نیست، به این دلیل که قاعده لا ضرر مرکب از دو امر منفی است. امر اول لا ضرر است، و معنای لا ضرر همانطوری که تفصیل آن در ذیل قاعده لا ضرر تبیین شده است و عرض کرده ایم، این است که عمل خارجی که مصداقی از مصادیق موضوعی از موضوعات احکام اولیه هست، در صورتی که ضرری باشد، از افراد اون موضوع نیست. وضوع اگر ضرری بود، از افراد وضوعی که موضوع برای وجوب در جهت ورود به نماز است نمی باشد. مثلا وضوع رو مثلا به عنوان مثال بگید، مثلا وضوع، بله؟ از افراد نه متحر نگیم، نه ببینم که مذهب فی نفسه از افراد متحر نیست، از افرادی که وجوب متعلق به اون قرار گرفته، متعلق به اون گرفته در جهت ورود به وضوع نیست. یعنی در واقع دیگه وجوب ازش برداشته شده، مرتفع شده. وضوع فرد، وضوعی ضرری فرد وضوعی که موضوع برای وجوب ورود به نماز بود از افرادش نیست. خب و از طرفی مراد از ضرر همونطوری که در ذیل اون قاعده به تفصیل بیان شده است، آن است که عمل موجب نقص در مال یا بدن و یا عرض مکلف بشه. و در ما نحن فی، بعد از آن که باذل از بذل خودش رجوع کند، این رجوع از بذل نهایتا موجه موجب آن می شود که مبذول له از مال بازل شده ای که ملک بازل هست و حق رجوع به آن را دارد انتفاع نبرد. لذا رجوع بازل باعث عدم انتفاع شخص به مال غیر می شود، نه اینکه باعث ضرر مکلف و نقصان در مال، ارز و یا خدمت شما عرض بشه که بدن او شود. لذا حدیث نفی ضرر فی نفسه شامل اون نمی شود. قسمت دوم، بله این قسمت اول بود که لا ضرر بود، در واقع گفتیم دو امر. امر دوم لا ضرر است و این فقره از روایت همونطوری که ما در زیل قاعده لا ضرر به تفصیل بیان کرده ایم در جلد 8 فقره، بله، دلالت دارد بر حرمت اضرار به غیر. و در ما نحن فی، وقتی که بازل از بذل خودش برگردد طبعا مبذول له بعد از احرام چاره ای ندارد جز این که یا از اموال خودش یا با قرض گرفتن از دیگران ما بقی سفر را برای اتمام حج و خروج از احرام تمام بکند. و در این صورت چه بسا عرف این بازل را بعد از رجوعش از بذل ضرر رساننده به مبذول له بدانند، در صورتی که اتمام حج بعد از رجوع بازل از بذل خودش واجب باشد. و اما اگر اتمام حج واجب نباشد کما هو التحقیق و استفاده از اموال خودش یا مالی که قرض بگیرد بر او لازم نباشد، یقینا بر بازل بعد از رجوعش مضر به مبذول الله سر نمی کند. فعلا هذا، اگر قائل به وجوب اتمام حج شویم بازل ضرر رساننده به مبذول الله محسوب می شود و نهایت چیزی که ثابت خواهد شد حرمت تکلیفی رجوع بازل از بذلش است. بازل از بذلش است. و از اونجا که حرمت تکلیفی و نهی مولوی از شیء دلالت بر فساد منهی و عنه دارد، بر فساد منهی و عنه دارد، ثابت می شود که رجوع باطل فاسد است و نافذ نمی باشد. خب از همین جا این مطلب روشن می شود که حکم تکلیفی رجوع باطل بر فرض نفوذ رجوع عدم حرمت است، مگر این که قائل به وجوب اتمام حج بعد از رجوع این باطل شده، و یا این که قائل به وجوب اتمام حج بعد از رجوع نشویم ولی باطل در بذلی که صورت میدهد خدعه کرده باشد. به این صورت که از ابتداء امر وقتی بذل را انجام میدهد نیتش آن است که بعد از بذل و ورود مبذول له در احرام از بذل خودش برگردد تا او مضطر به اتمام حج و یا متحمل زحمات متعددی شود. بر این اساس اگر وجوب اتمام حج را واجب بدانیم حرمت تکلیفی رجوع باطل به خاطر این است که او مضر اندل آف شناخته می شود. اندل آف. و اگر وجوب اتمام حج را واجب ندانیم و خدعه کرده باشد رجوع از بذل حرام است، به دلیل اینکه مصداق خدعه و نیرنگ قرار می گیرد. و اما اگر وجوب حج، وجوب اتمام حج ثابت نشود و خود اهم نباشد رجوع باطل نه حرمت تکلیفی دارد و نه حرمت وضعی دارد. خب ببینید ما عرض میکنیم به مستدلین به قاعده لازرد قاعده لا ضرر و لا ضرار دو فقره دارد، لا ضرر و لا ضرار. لا ضرر چی میگه؟ میگه این عمل اگر ضرری بود مستاق موضوع حکم به حکم اولی نمی باشد. اینو میگه دیگه، بیشتر از این که نیست. در ما نحنفی اگر آقای بازل از بزلش رجوع کنه، از طرف قائل به عدم وجوب اتمام حجم باشیم، چه اتفاق میفته؟ نهایت اتفاقی که میفته این است که این آقای مبذور الله تا به الان مال مردم دستش بود، میتونست ازش استفاده کنه و انتفاع ببره، الان نمیتواند انتفاع ببره، انتفاع نمیتواند ببره. عدم انتفاع غیر از ضرر است، این عدم انتفاع به مال دیگری غیر از ضرر در مال خود شخص میباشد. لذا قاعده لا ضرر اینجا شاملش اصلا نمیشه. این در رابطه با لا ضررش. اما لا ضرر چی؟ لا ضرر نهایت دارد بر حرمت اضرار به غیر. حرمت اضرار به غیر در ما نحنفی در چه صورت لازم می آید؟ در صورتی لازم می آید که بگیم بعد از رجوع بازل اتمام حج واجب است و وقتی واجب بود خود به خود مجبور میشه از اموالش در این مسیر استفاده کنه، از دیگران قرض بگیرد و این خودش ضرر مالیه. چه کسی باعث این ضرر شد؟ این آقای بازه. خب در این صورت نهایت چیزی که ثابت میشود حرمت تکلیفیه. اما عدم جوازه رجوع بازه، عدم نفوذ رجوع بازه دیگه ثابت نمیشود. یا این که بگیم نه، قائل به خدمت شما عرض بشه که وجوب اتمام نیستیم اصلا، ولی از ابتدا این میخواسته خدعه کنه، طوری که رجوع بازل از بعض قسمی از خدعش هست، قسمی از خدعه، جزئی از خدعه این بود که این پولو بیاینده خدا بده، جزء دیگر خدعه این بود که این پولو ازش چیکار کنه؟ بگیره. و خدعه امریست که در روایات مستفیضه متعدده اصل حرمتش ثابت شده است. حالا اگر آمد و در ما نحنفی حج واجب نبود، ما گفتیم بعد از رجوع آقای بازل کشف میشه از این که این فرد دیگه مستفی نیست، لذا ادامه حج بر او واجب نمیباشد. خب وقتی حج بر او واجب نیست، مجبور به مصرف کردن اموالش نخواهد بود. وقتی مجبور به مصرف کردن اموالش نخواهد بود، آقای بازل بعد از این که رجوع میکنه او رو به ضرر نمیاندازه، لذا صدق مزهر نمی کنه. از طرفی فرض کنیم که خود اهم وجود نداره، نه واقعا قرازش این نبود که پول بهش بده و بعد ازش بگیره اونو به زحمتش بندازه، نه بخواست بره حج، ولی لامحاله چون حق رجوع رو داشت نیاز به این پولم داشت برگشت. خب از نظرش برگشته، حرمت تکلیفی وجهی نداره، لذا نه حرمت تکلیفی داره و نه حرمت وضعی. ولحاصل ان رجوع الباطل بعدما احرم المبذول له جائز وضعا و تکلیفا كما ذهب اليه السيدان العلمان الخوئي والخميني فلا وجه لما في العروة الوثقى من التوقف ولا لما ذهب إليه المحقق النائيني ولا لما ذهب إليه المحقق النائيني وبعض آخر من عدم الجواز. قلوبنا سنجويز. اینم راجع به امر دوم. اما امر سوم از اموری که در ذیل مسئله 32 مطرح می شود این است که آیا بنابر جواز رجوع بازل از بزل خودش و نفوذ این بذر و برگردوندن اون مال از تحت ید مبذول له آقای باذل ضامن مخارجی می شود که مبذول له بنابر وجوب اتمام حج باید در مسیر اتمام حج مصرف کند و بنابر عدم وجوب اتمام حج باید به وطن خودش برگردد و به تعبیری حل یزمن الباذل و ما یتحمله المبذول له ما یتحمله المبذول له بعد ذالک یعنی بعد الرجوع من نفقت اتمام الحج والعود الى وطنه و نهبهما ام لا یزمن ذالک یا ضامن این نیست و مخارج اتمام حج مخارج برگشتن به وطن اما به عهده خود طرف چون این حق رجوع هم داشت دیگه اینطور نبود که حق رجوع نداشته باشه که او لا یزمن ذالک خب بحث اینه آقا ما پذیرفتیم و نظر ما هم همین شد که حق رجوع باذل به بذلش حتی بعد از احرام است. آقا در مدینه محرم شده طرف زنگ میزنه آقا دیگه ما پولمون نیاز داریم و حق نداریم مصرف بکنیم شما باید برگردیم پولمون رو قائل به این شدیم که بذل رجوع از بذل جایزه. خب اینجا یک سری مخارج رو این آقا متحمل میشه مخارج مربوط به این شخص تقریبا سه قسم میشه. یک مخارج اتمام حج بنابر این که قائل به وجوب حج و وجوب اتمام حج بشوید. دو مخارج برگشتن از همون مکانی که محرم شده و هنوز ورود به اعمال نکرده. خب اینا مخارج داره دیگه، از مدینه میخواد برگرده، از میقات شجره میخواد برگرده. سه این که این شخص برود حج انجام بده چون واجب اتمام حج برش، بعد مخارج برگشتش هست، یعنی نفقه او تارتا مربوط به زمان است که حج انجام نگرفته هنوز وقت برگرده و تارتا اخرى مربوط به اونجا است که حج اتمامش واجب باشه و بره بخواد برگرده. این مخارج رو این آقا ضامن هست یا ضامن نیست؟ کلمات و عبارات اعلام محققین در تحریر محل نزاع در ذیل این امر مختلف است. سید محقق یزدی رضوان الله تعالی علیه در عروه بحث از زمان باذل و عدم زمان باذل را در خصوص نفقه و مخارج برگشت به وطن مطرح می کند و راجع به زمان یا عدم زمان مخارجی که مبذول له برای اتمام حج مصرف می کند نمی شود. و در خصوص زمان نسبت به مخارج برگشت هم توقف می کند، اظهار نظر نمی کند. نظام می گوید اذا رجع الباذل فی اثناء الطریق اگر بازل در وسط راه برگرده. ففی وجوب نفقت العود علیه اولا وجه، ففی وجوب نفقت العود علیه اولا وجه، دو وجه نمیگه دیگه که آیا واجب هست نفقه برگشت این آقا رو بده یا واجب نیست، توقف میکنه. من ظاهرا مشهور فقها که بر عروه تعلیق زده ان معتقد به زمان نسبت به نفقه عود هستند، نفقه برگشت، حتی کسانی هم که رجوع بازل را جایز نمی دانند معتقدن که اگر شخص مال خود را پس گرفت نفقه برگشت مبذول الله را ضامن می باشد، مثل محقق نانی و محقق اصفهانی، یعنی سید اصفهانی. این طرح نزاع در کلام صاحب عربه، صاحب عربه فقط بحث از نفقه عود رو میکنه که برگشت نیاز به مخارج داره، آیا ضامنه یا باید بازل یا نه. و اما حضرت امام و محقق خوی رضوان الله تعالی علیهما بحث را در هر دو مرحله مطرح کردن، هم در خصوص زمان و عدم زمان نسبت به مخارج اتمام حج و هم نسبت به زمان و عدم زمان در خصوص مخارج برگشت از حج مطرح کردن. لکن عبارت این دو بزرگوار هم در تحریر نزاع متفاوت از هم دیگر است، هرچند که در حکم به زمان در هر دو مورد یعنی هم مخارج اتمام حج و هم مخارج برگشت به وطن اتفاق نظر داره، اما طرح مسئله در کلامشون یه مقدار متفاوت از هم دیگره. ببینید طرح نظرشون متفاوت اما در خود نظر اختلاف ندارن، که حالا انشاءالله کلام حضرت امام بهای خویی رو مطرح بکنیم، بعد ببینیم چه ادله‌ای برای اثبات زمان قابل طرح و آیا این ادله قابل دفاع است یا قابل دفاع نیست. والحمدلله.